درجه سوی قبل درباره نقد سیستمی گفتیم و امر ادبی و غیر ادبی و سیستم بودن ادبیات و همینطور مراتب سگانه مطالعه ادبی. در این جلسه چند تا مفهوم موضوع دیگر رو در همین زمینه نقد سیستمی در ادبیات توضیح میدیم و مطالب ما در زمینه نقد ادبی در این جلسه تمام میشه و جلسه بعد دیگه بیشتر به معماری میپردازیم. یکی از مفاهیم مهمی که ما باش خیلی سر و کار داریم در این رویکرد نقد در ادبیات و طبعا در معماری هم به نظر میاد که بیشتر به کار میاد، مفهوم کارکرد. در واقع فانکشن که ما در این جلسات به دو واژه کارکرد و عملکرد با تفاوتی که بین اینها قائل میشیم این رو برگردوندیم، یعنی بین کارکرد و عملکرد فرق گذاشتیم در این دستگاه اصطلاحی که توضیح میدیم. حالا من توضیح میدم روشن میشه. ببینید توی اون سیستمی که گفتیم که از اثر شروع میشه، یعنی ما اثر سیستم یا سیستم اثر رو داریم و این سیستم اثر مثلا در سیستم بزرگتری جا میگیره که سیستم ژانر یا سبک یا سیستم کل ادبیات و همینطور در کنار سیستم های دیگه و سیستم سیستم ها، و نکته سیستم هم اینه که یک شبکه است، هر عنصری در شبکه قرار میگیره، یعنی با رابطه ها تعریف میشه، هر عنصر با مختصاتش تعریف میشه و این رابطه ها یک نظام پایگانی یا سلسله مراتبی رو میسازه که خیلی پویا و در تلاطم و تغییر و تحوله. و توضیح هم دادیم که وقتی میگیم این پویا و در تلاطمه، هم در مقام ساختن اینطوره، یعنی هم وقتی که شاعر داستان نویس داره خلق میکنه اثر ادبی رو، این عناصر در کشاکشند و در نهایت یکی از اونها پیروز میشه و طرح رو پدید میاره یا اثر ادبی رو پدید میاره، و هم در طی زمان اینها در تلاطم و پویایی اند و بالا پایین میشن، و هم در مقام خواندن وقتی که خواننده و شنونده در برابر اثر ادبی قرار میگیره این پویایی و تلاطم داره، حالا به نسبت خواننده ها و شنونده های مختلف در زمان ها و احوال متفاوت و موقعیت ها و بره های مختلف تاریخی و زمانی. خب بنابراین روشنه که ما یک شبکه پویایی داریم از روابط، الان من تکیم روی رابطه است و هیچ چیزی بدون رابطه وجود نداره اصلا و همه چیز با رابطه هاست که معین میشه و شناسایی میشه. حالا ببینید، ما اگر که بگیم عنصری از اثر ادبی کارکردی داره و بگیم منظورمون از کارکرد رابطه ایه که اون عنصر با غایت یا هدفی که داره برقرار میکنه، یعنی کارکرد هر عنصر، منظور ما از کارکرد هر عنصر رابطه اون عنصر با غایتش، و این معنا رو، این مفهوم رو ببریم در این شبکه، در این سیستم، در این نظام پایگانی. معنیش اینه که کار کرد نسبت اون عنصر با اون چیزی که قصد بوده که این باشه. پس یعنی کار کرد جای اون عنصر در این سیستم. ترجمه فرمایید. یعنی وقتی که قصد میکنیم که یه کلمه، یه فنی، یه هنرسازی، یه عنصری، هر چی که هست، یه جمله‌ای در یه داستانی، یه تعبیری، ترکیبی در شعری، این یه جایی، یعنی یه کاری قرار رو بکنه. وقتی که میگیم یه کاری قرار رو بکنه، یعنی غایتش اینه، این یعنی جاش در این سیستم، این غزل، سیستم این داستان، سیستم این نقاشی، جاش اینه، جایگاهش، جایگاهش در این شبکه سیستم. درسته؟ پس در واقع کار کرد یعنی جایگاه عنصر در سیستم. خب حالا من یادآوری میکنم، برای اینکه میخوام انواع کار کرد از صحبت بکنیم، یادآوری میکنم به دو اصطلاح نشان شناسی که قبلا توضیح دادیم. گفتیم که رابطه ها بر دو نوع، رابطه عناصر بر دو نوع، یکی رابطه همنشینی و یکی رابطه جانشین. گفتیم که رابطه همنشینی رابطه است که عنصر با، در محور افقی در واقع، با عناصر دیگه که در کنارش نشستن، مثلا کلمات دیگه داره، و رابطه جانشینی با عناصری که میتونستن به جای این بنشینن یا میتونن به جای این بنشینن و این از بین اونها انتخاب شد، این رابطه جانشینی. خب حالا با همین الگو ببینیم راجب کار کرد چی میگن در این مدل سیستمی نقد ادبی در فرمالیسم روسی. میگن کار کرد هم به همین ترتیب بر دو نوعه. یعنی یک وقت هست که کار کرد رو، چون گفتیم کار کرد رابطه است دیگه، کار کرد رو از حیث رابطهش با کارکردهای دیگه میسنجیم و بررسی میکنیم. بگیم میگن کارکرد همسامان، نظیر همنشین. یکی هست که کارکرد عنصر رو در نسبت با بدیلهای اون کارکرد میسنجند و مطالعه میکنن، بگیم میگن کارکرد خودسامان. پس ما از این جهت دو نوع کارکرد داریم، یکی کارکرد همسامان، یکی کارکرد خودسامان. حالا این رابطه‌ای که میگیم با همنشین‌ها و جانشین‌ها ممکنه که در درون سیستم باشه یا در بیرون سیستم باشه. یعنی شما ممکنه از سیستم اثر تجاوز کنید، در نقد اون اثر تجاوز کنید و بپردازید به کارکردهای جانشین در فراتر از اون سیستم برای فهم یا نقد بهتر اون اثر، یا مثلا در نقدش در مقیاس بزرگتری. ببین مثلا یه مثالی بزنم. من میگم که به مدت یک سال به انتظار شما نشست. یک بار دیگه میگم به درازنای سالیت به انتظار ماندم. حالا این دومی همون معنای در واقع معمولی و زبانیش همون معنای جمله اوله، وزنی پیدا کرده که خب این هنرسازه است و الان موضوع بحث ما نیست. در هر حال یکی از تفاوت‌های جمله دوم با اولی موضوع بودن شده. به درازنای سالی به انتظار ماندم. اما از وزن گذشته هم چیزهایی در این جمله دوم هست که اونو شاعرانه میکنه. نیست. یعنی مثلا به جای به مدت گفتیم به درازنای، این کهن شیبگی و آرکائیک بودن درازنای در قیاس با به مدت باعث شده که اینو تکون داده دیگه. نیست. خب الان ما یه رابطه در واقع درازنا یه کارکرد همسامان داره در کنار به سالیت به انتظار و ماندم و عناصر دیگه این سطر جمله یا مصر مثلا یا از شعر باشه و یه کارکرد خودسامان داره که اون نسبت بین چیه؟ بین درازنا و مدت مثلا نیست؟ در واقع همون رابطه همنشینی جانشینی از لحاظ کارکرد وقتی کاری که این درازنا اینجا میکنه رو میشه کار نقشی که در واقع در این سیستم داره رو یعنی کارکردش رو میشه در قیاس با به مدت سنجید مثلا یا مثلا ترکیب به انتظار تو این تو رفته به صورت ضمیر متصل چسبیده به سالی شده سالیت یا اصلا یک سال شده سالی توجه کنید این را در واقع کارکردهای همسامان تغییر کرده ولی در این حال یه بچه دیگه هم اینه که کارکردهای خودسامان هم تغییر کرده که این لحن ادبی پیدا کرد. خب حالا خود این درازنا رو میشه بیرون از این مصرع هم مطالعه کرد چی شو کارکرد خودسامانش. یعنی ببینیم درازنا با بیرون از این سطر یا بیت یا مصرع با بیرون از این غزل اگه جزء این غزله با بیرون از اگه جزء غزلی هست اصلا نیست من همینطوری گفتم ولی بر فرض با مجموعه غزلیات فارسی با مجموعه غزلهای همدورش با مجموعه ژانر غزل عاشقانه با مجموعه مثلا با سبک عراقی غزلیات سبک عراقی و همینطور بالاتر تا بریم به سیستم های دیگه مثلا سیستم زمان در فیزیک سیستم مثالش جلسات قبل زدم سیستم ها هستن فرهنگ حالا این کار کرد رو به اعتبار دیگه هم یعنی به دو سه اعتبار دیگه هم دسته‌بندی کردن یعنی اقسام درش قائل شدن در همین مدل سیستم خاطرتون هست که ما در یکی از جلسات شاید جلسه قبل در باره مراتب گوناگون مطالعه ادبی سخن گفتیم گفتیم یک مرتبه درون ادبی داریم یک مرتبه میان ادبی داریم و یک مرتبه برون ادبی درسته که اولی مربوط به درون اثر دومی رابطه بین اثر و آثار دیگره و سومی راجع به رابطه اثر ادبی با بیرون از ادبیات درسته حالا کار کرد در همین سه مرتبه تفاوت داره یعنی شما کارکردها رو اگر یعنی یک نوعی از کار کرد. شما عنصری تصور کنید، هر عنصر در درون اثر یه نقشی داره دیگه، درسته؟ پس یه کار کردید. از لحاظ نسبت اون اثر با بقیه آثار ادبی، اون عنصر یه کارکرد دیگه ای داره، و از لحاظ نسبت اون اثر ادبی با بیرون ادبیات هم باز اون عنصر یک عنصر، اگر یک عنصر رو بهش توجه کنیم، کارکردهای گوناگونی داره در مراتب گوناگون ادبیات مطالعه ادبی. ترجمه می‌فهمید؟ یک عنصر رو در نظر بگیرید، یک عنصر در درون اثر یه کارکردی داره. چرا؟ چون گفتیم کارکرد یعنی نقشش در سیستم دیگه. وقتی که سیستم رو بزرگتر کنیم، خب این نقش عوض میشه، پس یه کارکرد دیگه داره. باز سیستم رو بزرگتر کنیم، باز نقش همون عنصر عوض میشه، پس یه کارکرد دیگه داره. به کارکرد اولی میگن کارکرد سازنده، در واقع کارکرد عنصر در درون اثر ادبی اسمش کارکرد سازنده است. کارکرد عنصر در مرتبه میان ادبی، یعنی در درون سیستم ادبیات رو بهش میگن کارکرد ادبی. به کارکرد عنصر در نسبت میان ادبیات یا به اون اثر ادبی با بیرون از ادبیات، یعنی در مرتبه چی؟ در مرتبه برون ادبی میگن کارکرد اجتماعی. حالا ما میتونیم به زبان خودمون بگیم کارکرد فرهنگی مثلا، منظور اینه. بنابراین ما در سه مرتبه مطالعه ادبی هر عنصر، برای هر عنصر سه کارکرد قائلیم، سه نوع کارکرد. یکی کارکرد سازنده، یکی کارکرد ادبی، یکی کارکرد اجتماعی یا فرهنگی. خب حالا کارکرد رو به یه اعتبار دیگه هم میشه دسته‌بندی کرد که این خیلی مهمه. ببینید، من میپرسم که مثلا کارکرد یه تیشه یا مثلا کارکرد این لیوان چیه؟ مثلا غایتش چیه؟ غایتش آب نوشیدن. این کارکردش بیرون از خودشه. شما این رو ساختید برای اینکه یه چیزی بیرون از خودش رو برآورده کنه، یه هدفی، یه خواسته، نیازی بیرون از خود این رو برآورده کنه، درسته؟ حالا تصور کنید من بگم کار کرده مثلا تابلو زیست ایستا و پرده مثلا سزان چیه؟ کار کردش زیباییه، زیبایی در درون تابلوه. بگم کارکرد غزل سعدی چیه؟ مثلا بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی، به کجا روم ز دستت که نمیدهی مجالی. این کارکردش چیه؟ کارکردش در درون خودشه، یعنی زیبایی. تو این دستگاه دیگه ها میشه تعبیرهای دیگه ای کرد. تو این دستگاه که ما داریم الان توضیح میدیم، اینطور توضیح میدن که زیبایی اثر کار کرده، ولی کار کردی که در درون خودش. مثلا نمیدونم، فرض کنید آلبوم کنسرت نوا مرکب خانی شجریان کار کردش چی؟ کار کرده مثلا سونات مهتاب بتوون چی؟ کار کردش در درون خودشه، زیبایی. بنابراین کارکردها یا ناظر به عملی است یا ناظر به زیباییه. ما دو دسته کار کرد از این به حیث به این اعتبار دو دسته کار کرد بیشتر نداریم. یکی کار کرده عملی یعنی پرکتیکال فانکشن، کار کرده عملی. حالا ما اینو برای آسان تر شدن میگیم عمل کرد در این دستگاه مفهومی که اینجا ازش صحبت میکنیم. منظوری نیست که کار کرد با عمل کرد در همه جا فرق داره. من ممکنه توی دستگاه دیگه کار کرد و عمل کرد مترادف به کار ببرم و میبرم. تو این دستگاه مفهومی که اینجا داریم میسازیم با این روی کرده که اسمش گذاشتیم فرمالیسم ژرف، ما بین کار کرده و عمل کرد فرق میذاریم. پس در واقع به پرکتیکال فانکشن، کار کرده عملی به اختصار میگیم عمل کرد. یک دسته دوم که مربوط به زیباییه میگیم کار کرده زیبایی شناختی. پس کار کرد بر دو نوعه. حالا ممکنه کسی بگه که، یعنی آدم برایش این سوال پیش میاد که چیزهای کاربردی که زیبا هم هستن تکلیفشون چی میشه؟ چون شما مثلا میتونید بگید که شعر سعدی که کاربردی نیست، تابلو سزان که کاربردی نیست، ولی قلمدان روغنی گل و مرغ مثلا قاجاری این کاربرد هم داره، قلمدانه، فوق العاده زیباست، اصلا یه تابلو هم روش کشیده شده، یه نقاشی کامل روش کشیده شده، خیلی هم زیباست. خب دو تا که کار کرده همزمان داره. یا مثلا فلان صندلی، کلن آثار مثلا طراحی صنعتی، خب آثار هنری بعضی از اینها دو نوع کار کرد رو همزمان داره، هم عمل کرد داره هم کار کرد زیبایی شناختی. خب بنابراین متوجه شدیم که کار کرد عملی در بیرون اثر و کار کرده زیبایی شناختی در درون خود اثر. خب حالا همین مباحث رو ما در تاریخ ادبیات، یعنی میکشونش به تاریخ ادبیات، ببینیم که تاریخ ادبیات رو در این مدل سیستمی چگونه توضیح میدن. خاطرتون هست که قبلا گفتیم در فرمالیسم رادیکال تاریخ اهمیتی نداره، یعنی نه اینکه به تاریخ نمیپردازن مطلقاً و لزوماً، نه، ولی تاریخ در حاشیه است. چرا تاریخ در فرمالیسم رادیکال حاشیه است؟ برای اینکه در واقع فرمالیسم رادیکال به موضوعات به منزله فیلم نگاه نمیکنه، به منزله عکس نگاه میکنه، یعنی یه تک فریم رو از فیلم واقعی اثر میگیره مطالعه میکنه. این چی بوده، چی شده، اصلا موضوعه، یعنی در مرکز توجه فرمالیسم رادیکال نیست دیگه. قبلا دلایلش رو توضیح دادیم، الان هم فکر بکنیم متوجه میشیم که چرا نیست. و اون آثاری که با تقید به فرمالیسم رادیکال پدید اومده شاهد برجسته اینه. حالا بعدا اگه لازم شد در معماری مثال های مشخص شد، قبلا هم گفتم. اما در فرمالیسم روسی و مدل سیستمی که در مراحل متکامل و آخر فرمالیسم روسیه، تاریخ ادبیات اهمیت پیدا میکنه. یعنی گفتیم که فرمالیست های روس بعد از پختگی و کمال و بلوغی که رسید این دستگاه نظری در نقد، متوجه شدن که حتی وقتی که ما بر اثر و بلکه بر فرم اثر، یه فرم یک تک اثر متمرکز میشیم و میخوایم اونو نقد کنیم، لازمه نقد این اینه که اولا به بیرون از ادبیات هم بریم با تمرکز بر این، برای اینکه بتونیم توضیح بدیم این اثر رو، و ثانیاً توجه داشته باشیم که چی بر این گذشته که اینی شده که الان هست. حالا همین اینا اگه بیاریم توی مدل سیستمی، اون چیزایی که قبلا راجع به تاریخ ادبیات گفتیم رو خب تکرار نمی کنیم. اگر که خواستید میتونید برگردید جلسه قبل رو دوباره ببینید. به تفصیل گفتیم که در رویکرد فرمالیست های روز، در نقد فرمالیستی به روش فرمالیست های روز، چگونه به تاریخ نگاه میکنن و تاریخ رو چطور توضیح میدن. الان من میخوام اونو بیارم در مدل سیستمی، هم این در واقع تطور، هم در درون اثر سیستم رخ میده در طی زمان، هم در سیستم ادبیات رخ میده، هم در سیستم سیستم ها و پیوند بین سیستم های گوناگون، همنشینی اینها و این پایگانی که در درون اثر هست، در ادبیات هست و در مجموعه سیستم سیستم ها هست. همه اینها در تلاطم و تغییرن، اینها این عناصر جاشون رو با هم عوض میکنن، یکی چیره میشه بر دیگری و ببینید من فقط یه اشاره‌ای بکنم برای اینکه خیلی انتزاعی نشه حرفامون، گرچه مثال ها رو قبلا زدیم، حالا مثلا مثال دیگه بزنم. همین بیت سعدی که خوندم، بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی، به کجا روم ز دستت که نمیدهی مجالی. ما الان اگر که از یه فارسی زبان بپرسیم مجال یعنی چی، میگه یعنی فرصت. تو فرصت به من نمیدی، من کجا بپرم؟ توی مصرع اول میگه که بسم از هوا گرفتن، که این خب ایهام داره، هوا گرفتن هم به معنی هوا و هوس، هم به معنی هوا رفتن، هم به معنی هوا گرفتن فقط به معنی پرواز نه، به معنی بلند پرواز، هوا گرفتن. خب بس همه دیگه، چرا؟ یعنی دیگه تمومه، منظور اینه دیگه نمیتونم بپرم، چون بال و پری برام نمونده. بعد خب به کجا روم ز دستت، من از دستت کجا برم؟ که نمیدهی مجالی، مجال نمیدی یعنی به من فرصت نمیدی، تو چنگتم فرصت نمیدی. حالا اینو توجه کنید که برای شاید برای فارسی زبان مثلا فرهیخته 60 سال پیش، 50 سال پیش، تا چه رسه به زمان سعدی، مجال معنی عمیق‌تر و گسترده‌تری داشته. مجال یعنی محل جولان یا جولانگاه، یا به تلفظ عربیش جولان، مکان جولان دادن. درسته؟ حالا بله، خب این یک صورتش هم میشه فرصت، رخصت مثلا. به من جولانگاه نمیدی، من ببین الان تصویر چقدر فرق کرد، من تو چنگتم، جولانگاه نمیدی که من بپرم. آقا من کجا برم؟ تو مشت تو هم، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشه. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه تغییری که معنی مجال برای ما نسبت به فارسی زبانان گذشته پیدا کرده. یا همین بیت ممکنه مثلا در نزد فارسی زبانان تاجیکستان یا افغانستان یه روح دیگه ای داشته باشه، یه معنی دیگه ای داشته باشه. ترجمه میکنید؟ چنان که گفتم قبلا، مثلا ما این همه خرابات در شعر حافظ میبینیم، ولی تو تهران خرابات نداریم الان، ولی در کابل قبل از طالبان خرابات داشتیم به همین اسم، و دوستان من دیدن به همین اسم خرابات داشتیم، فضایی هم داشته و کارهایی در اونجا اتفاق میفتاده که حافظ به اونها اشاره میکنه، از اونها یاد میکنه و بهشون توجه میکنه. بنابراین خب وقتی برای افغان امروزی حتی شما یه شعری بخونید که درش خرابات، در خرابات مغان نور خدا میبینم، برای او یه معنی داره، برای ما یه معنی. من اینا رو گفتم از جهت اینکه ببینیم چطور این سیستم و جایگاه یک عنصر، یعنی کارکردش در سیستم، در زمان واحد در دو جا تغییر میکنه. حالا این وقتی که زمان تغییر بکنه کاملا قابل درکه که چطور میتونه واژه ها معانیشون و کارکردهاشون تغییر بکنه در طی زمان. بنابراین تاریخ ادبیات، یعنی مطالعه تاریخ ادبیات یا مطالعه تاریخی اثر ادبی در این سیستم، یعنی اینکه تحولات سیستم‌های گوناگون مربوط به این اثر رو ما در طی زمان بررسی بکنیم. ترجمه فرمایید؟ یعنی تاریخ ادبیات، یعنی مطالعه تاریخی اثر ادبی، چون تمرکزمون روی اثر ادبی، مطالعه تاریخی اثر ادبی یعنی مطالعه تغییرات کارکردهای سازنده، تغییرات کارکردهای ادبی، تغییرات کارکردهای اجتماعی عناصر در اون اثر، یعنی مطالعه تغییرات سیستم ها و نظام پایگانی در اون اثر، در اون سیستم ادبیات و نسبت سیستم ادبیات با سیستم های دیگه و با سیستم سیستم ها. ترجمه فرمایید؟ پس مطالعه تاریخی اثر چطور پیوند میخوره با مدل سیستمی؟ خب این دگرگونی ها در طی زمان سرعتشون مساوی نیست، یعنی سرعت عناصر و کارکردها از لحاظ دیگرگونی مثل هم نیست. ببینید یه بادی میاد گرد و غباری بلند میکنه، یه چیزهایی غبار مثلا خاک بلند میشه به راحتی و جابجا میشه، ده ها متر ممکنه جابجا بشه، برگ ها مثلا یه ذره با سرعت کمتر، بعد همینطور میایم مثلا سنگ ممکنه که یه سنگ مثلا به اندازه کف دست رو ما ببینیم اگه طوفان باشه یه چند سانتی تکون خورد، ولی یه تخت سنگ هم حتما تکون خورده، ولی اون با همینطوری با چشم غیر مسلح دقیق غیر دقیق حرکتش مشاهده نمیشه دیگه. تغییرات در تاریخ ادبیات از لحاظ کارکردها متفاوته، یعنی کارکردها تغییراتشون با هم فرق میکنه. کارکرد سازنده زودتر از کارکردهای دیگه تغییر میکنه. چرا؟ چون به سیستم سبکتری تعلق داره. کارکرد سازنده نقش عنصره. ببینید الان اینطوری بگم که سر رشته از دست نره، عنصری رو در نظر بگیرید در مثلا یه مصرعی در بیتی در غزلی، اون عنصر کارکردی داره که یعنی رابطهش با چی؟ رابطهش با این سیستم اثر، یعنی در واقع نقشش در سیستم اثر، درسته؟ که گفتیم اسمش چیه؟ کارکرد سازنده، درسته؟ این کارکرد نسبت این اثر با بقیه این سیستم دیگه، درسته؟ نسبت یا رابطه اینه دیگه. بنابراین این سبکتره، یعنی راحتتر در معرض تحول تطور و دگرگونیه. حالا همون کلمه نسبتش با سیستم ادبیات ثقیل‌تره، دیرتر تکون میتونه بخوره، و وقتی نسبتش رو با سیستم‌ها مثلا ببینیم دیگه خیلی دیرتر تغییر میکنه. حالا اینها مثال ادبی فراوون میشه ازش زد که خب برای مراعات اختصار نمیزنیم، و مثال های معماری رو حالا خواهیم زد در جلسات بعد. به همین ترتیب ببینید ما میتونیم اینطوری بگیم که کارکردهای سازنده که در طی زمان به سرعت نسبی تغییر میکنن، کارکردهای تغییرات تدریجی در طی زمان انباشته میشن تا یه تغییر اساسی اتفاق بیفته. به همین ترتیب کارکردهای ادبی تغییر میکنن تا یک دفعه یه تغییر بزرگ حاصل بشه، مثل تغییراتی که در جامعه میبینیم. کارکردهای اجتماعی عنصر یا سیستم ها یا یک اثر ادبی هم به همین ترتیبه، دیرتر و شدیدتر. یعنی وقتی یه چیز ثقیلی تکون بخوره، درسته خیلی زمان میبره تا اون تکون بخوره، ولی وقتی تکون خورد، یعنی مثلا کارکرد اجتماعی یه اثری وقتی عوض شد، یه تغییر خیلی بنیادی تریه در اثر. خب دیدیم که در طی زمان این عناصر این در درون سیستم متلاطم اثر بالا پایین میرن. به همین ترتیب ژانرها در هر برهه یک نظام پایگانی دارن در سیستم ادبیات، ژانرها، سبکها، مکتبها، و در هر دوره یکی از اینا میاد توی سیستم ادبیات بالا. چطور گفتیم که در اثر سیستم یک عنصر غالب میشه؟ در سیستم ادبیات هم در هر دوره یک سبک غالب میشه. دارم میگم چگونه تاریخ رو توضیح میدن دیگه با این مدل سیستم. به همین ترتیب مثلا در هر دوره سبکی، مکتبی میاد بالا. سبک هایی که رفتن پایین نمیمیرن، از بین نمیرن، میدون خالی نمی کنن، میرن یه گوشه منتظر میمونن تا کی وقتش برسه دوباره تاج و تختشون رو دست بیارن. برای همین شما میبینید مثلا ما مکتب های بازگشت داریم. مثلا فرض کنید که سبک هندی اومده در دوره صفویه بر جای سبک عراقی نشسته و مستولی شده، در دوره قاجاریه یواش یواش یه دی شروع میکنه، یعنی سبک عراقی رفته کجا؟ رفته یه گوشه کس کرده در برابر سیطره سبک هندی یا سبک اصفهانی، و اون یواش یواش در مکتب بازگشت دوباره میاد بالا، قد علم میکنه و شروع میکنه دوباره سبک عراقی رو به صورت دیگری زنده کردن. بنابراین میبینیم که ما در درون سیستم ادبیات هم کشاکش و تغییر نظام پایگانی رو داریم دیگه. ما یک نکته دیگه میگیم و سخنمون درباره نقد ادبی رو تمام میکنیم با این نکته. اون هم در پاسخ به این پرسش مقدره که خب اون چیزایی که راجع به نشانه شناسی گفتیم چی شد پس؟ ما الان مدل سیستمی رو توضیح دادیم و قبلش ما راجع به نشانه شناسی صحبت کردیم، اونا کجا رفت؟ اگر توجه کرده باشی تقریبا در همه چیزهایی که در توضیح مدل سیستمی گفتیم به نحوی نشانه شناسی نقش داشت. در واقع مدل سیستمی با بهره گیری از نشانه شناسی، به خصوص نشانه شناسی سوسوری، فربه شد و پدید اومد. اصلا یعنی فربه کرد فرمالیسم دوستی رو و پدید اومد. فقط برای یادآوری میگم که همین خود سیستمی نگریستن به اثر ادبی خودش برگرفته از نشانه شناسی سوسوریه که او سیستم زبان و سیستم ادبیات قائل شد و نشانه ها رو با سیستم توضیح داد. یک نکته. نکته دیگه این که ببینیم مسئله فرمالیست های متأخر روس چی بود که کارشون به تغییر مدل ها از مدل مکانیکی و مدل ماشین به مدل اندام و در نهایت مدل سیستمی رسید. دردشون چی بود؟ مسئلهشون چی بود؟ مسئلهشون این بود که خب ما میخوایم بر اثر ادبی، به اصطلاح بر خود اثر متمرکز بمونیم. یک. دو، ما اگه بخوایم اثر ادبی رو به خوبی ادا کنیم و داد نقد اثر ادبی رو بدهیم، نمیتونیم به اثر ادبی بسنده کنیم. این دوتا رو چطور میشه با هم جمع کرد؟ چطور میشه بر اثر ادبی متمرکز موند و در این حال به بیرون اثر ادبی و حتی بیرون ادبیات هم رفت و همچنان بر اثر ادبی متمرکز؟ نشانه شناسیه که این امکان رو فراهم میکنه، چون نشانه شناسیه که کمک میکنه که شما بر دال یا حامل نشانه متمرکز بمونید و دلالتاشو بررسی کنید. درسته که ممکنه اون مدلولها بیرون این سیستم نشانه‌ای باشه، ولی دست آخر شما دارید چیکار میکنید؟ شما دارید مدلول های دال رو بررسی میکنید. بنابراین نشانه شناسی امکان این رو در اختیار فرمالیسم گذاشت که بر اثر متمرکز بمونه، در این حال بره بیرون اثر و بهره بگیری از اون چیزی که بیرون اثره برای فهم اثر و نقد اون. خود این هم که هر عنصری در اثر ادبی چیزی نیست به جز رابطه ها، این رو هم از نشانه شناسی گرفتن. و همینطور این که مفهوم کار کرد، اصلا مفهوم کار کرد که یعنی نقش عنصر در شبکه و در سیستم رو از نشانه شناسی گرفت. به عبارت دیگه داشته های فرمالیسم در مراحل متأخر فرمالیسم روسی، داشته های قبلی فرمالیسم با مبانی نظری نشانه شناسی سوسوری آمیخته شد و مدل سیستمی رو در نقد ادبی پدید آورد. ما یه جاهایی گریزی زدیم از نشانه شناسی سوسوری به نشانه شناسی پرسی، و فقط برای اینکه موضوع بحث ما نشانه شناسی نبود خیلی اینا رو باز نکردیم که شنونده گیج نشه. اون گریزهایی که زدیم برای بهره هایی است که بدون اینکه خلط بکنیم این دو دستگاه کم و بیش متفاوت نشانه شناسی سوسوری پرسی و بعد بارتی رو گریزی زدیم و برگشتیم. از اونها هم با احتیاط بهره میگیریم و میشه بهره گرفت در نقد معماری.